سفر دواوشت يولس سلروشت يوصل أتصدرش
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام های هفتوار ساعت درسی و مهمان آزادی را با هم می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد می گوید توقع می رود تا سال 2060 از هر دو تن در افغانستان یکی آنها در شهر زندگی کنند. برنامه اسکان بشر ملل متحد UN Habitat برای افغانستان اما می افزاید بسیاری شهرهای افغانستان برای این گسترش مهیا نیستند. این اداره می گوید با اولویت قرار دادن محیط زندگی مناسب و ایمن می توانیم شهرهای بسازیم که در آن همه از کیفیت زندگی مناسب برخوردار باشند. برنامه اسکان بشر ملل متحد می گوید که خدمات اولیه شهری مانند شبکه های آبرسانی و بدرفت، حمل و نقل و انرژی ستون فقرات زندگی شهری را تشکیل می دهد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان احتمال وقوع باران شدید و جاری شدن سیلاب‌های آنی را در 14 ولایت پیش بینی کرده است. ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، پنجشیر، پروان، بغلان، بامیان و میدان وردک امروز شاهد باران‌ها و سیلاب‌های آنی خواهند بود. این ریاست همچنین احتمال وزش بادهای شدید در ولایت‌های جنوبی، غربی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها را نیز پیش بینی کرده است. همزمان با تجدید حملات اردوی اسرائیل به غزه، گروه تندرو حماس روز چهارشنبه اعلام کرد که با چارچوب برای آتش‌بس دائمی موافقت کرده، گفته می‌شود این توافق با میانجیگری استیو ویتکوف، فرستاده خاص ایالات متحده تهیه شده است. حماس توسط امریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. بر اساس گزارش روز چهارشنبه روزنامه اسرائیلی جیروزالیم پست، حماس در یک اعلامیه گفته که تبادل تعداد از زندانیان فلسطینی مورد توافق در ازای آزادی 10 گروگان اسرائیلی و سپردن برخی از اجساد اساس این توافق را تشکیل می دهد و با تضمین میانجیگران اجرا خواهد شد. و یک مقام قصر سفید تأیید کرد که ایلان ماسک از سمت مشاور ارشد حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کنارگیری میکند. آقای ماسک که مسئولیت اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه های دولتی را در وزارت کارایی دولت داج بر عهده داشت، اعلام کرد که مأموریتش به عنوان کارمند خاص حکومت به پایان رسیده است. ماسک در دوران حضورش تلاش کرد هزینه های دولتی را کاهش دهد، اما با مقاومت نهادهای دولتی، فشار سیاسی و اختلاف با دیگر مقام ها روبرو شد. او در پست در شبکه اجتماعی خود اکس از ترامپ برای این فرصت تشکر کرد و نوشت که مأموریت داج در دولت ادامه خواهد یافت. پایان اخبار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به بررسی یک از مهمترین مقاطع تاریخی منطقه بپردازیم، یعنی دوران قرون وسطا و جدید در ایران و هند، دوره‌هایی که پر از تغییرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودن و تأثیرات آنها همچنان در تاریخ منطقه قابل مشاهده هست. درس نهم که شامل صفحات 87 الی 96 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم به جزئیات درس، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس ما و شما به بررسی سلسله حاکم بر ایران در قرون وسطا و جدید خواهید آموخت، همچنان شناخت تحولات سیاسی و فرهنگی هند در قرون وسطا، تحلیل نقش مسلمانان در گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب میریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته درباره هوتکیا خواندیم، گفتیم دوره هوتکیا و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش فرهنگی و اقتصادی افغان‌ها در مقابل با چالش‌های بزرگ هست. دوره هوتکیا شاهد پیشرفت فرهنگی و همچنان ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادند که افغان ها نه تنها در میدان های جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و همچنان بهبود نظام مالی از یادگاری های ماندگار اوست و با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان در هند شد. خوشاگردان عزیز، این موضوعاتی بود که در جلسه قبل با هم دیگر خوانده بودیم. برای فعلا میریم سراغ درس جدید، ایران در قرون وسطا. خب گفتم میتونیم که تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد، به خاطر که بسیاری از پادشاهان و سلسله‌هایی که در افغانستان حکمرانی می‌کردند در ایران نیز سلطنت داشتند و با ورود اسلام به ایران تحولات عظیمی در تاریخ این کشور رخ داد که تأثیرات مهمی بر سیاست و حکومت‌های مختلف داشت. اموی ها و عباسی ها امیرانی بودن برای ایران، تعیین می شدن که اینا قیام ها و خصش های محلی باعث شد که سلسله های مستقل در ایران به وجود بیاید. از جمله حکومت ها یا سلسله های مستقل در ایران یکی علویان طبرستان هست که علویان طبرستان یکی از این سلسله های محلی بودن که در ناحیه طبرستان یا امروزه شمال ایران تأسیس شده بودن. گفتم این خاندان وابسته به سادات هاشمی بودند که تحت رهبری سید حسن و سر زید در سال 864 میلادی حکومت مستقلی در طبرستان ایجاد کرد. یکی دیگر از سلسله های محلی در ایران ظهور زیاریان هست. گفتم میتونید که پس از سقوط حکومت علویان، فرماندهان و سرداران نظامی آنها در طبرستان به حکومت های محلی مستقل دست یافتند. یکی از معروفترین سرداران مرد آویچ پسر زیار بود که ای پس از نبرد یا جنگ با دیگر سرداران منطقه حکومت زیاریان در طبرستان تأسیس کرد. حکومت آلبویه. گفته میتونید که آلبویه به شخصی به نام ابو شجاع نسب داده میشه که در ابتدا با مرد آویچ همکاری داشت و سه پسرش به مقامات بالای نظامی رسیده بود. غزنویان و سلجوقیان. موضوع بعدی هست که میخوانیم، غزنویان. گفتم میتونین غزنویان از دیگر سلسله های مهم ایران بودن که در این دوران به قدرت رسیده بودن. غزنویان در سرکوب آلبویه و تأسیس سلطنت خود نقش مهمی داشتن و در مناطق چون غزنه یا افغانستان کنونی حکومت میکردن. سلجوقیان. سلجوقیان نیز در این دوره از مهمترین رقبای آلبویه بود و در نهایت اینا توانستن به سلطنت عباسیان در بغداد بازگردن. حکومت سلجوقیان بر ایران و افغانستان تأثیرات عمده بر تاریخ منطقه گذاشت و توانست تحولات مهمی در بخش‌های مختلف دینی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کنه. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که این در کل اینا چی بود؟ درباره تاریخ ایران خواندیم، در قرون وسطا و تحولات مختلف آنها به ویژه در زمان حکومت سلسله‌های علویان، زیاریان و آلبویه. خب درباره ایران در قرون جدید می‌خونیم. گفته میتونین که دولت صفوی که در آغاز قرون جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی تأسیس شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میرفت. صفویان توانستن ایران از وضعیت پراکنده سیاسی و اجتماعی به کشور متحد و یک پارچه تبدیل کنن. یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله شاه عباس اول بود که با کمک مشاوران و سپاهیان وفادار خود حکومت صفوی تقویت کرد و امنیت در سراسر ایران برقرار کرد. خب روابط ایران با اروپا. گفته میتونه که در دوران صفویان روابط ایران با اروپا به ویژه با کشورهای غربی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر، اروپاییان برای مقابله با آنها امپراتوری به ایران آوردند. اروپاییان به دلیل دشمنی با عثمانی روابط تجاری و نظامی با ایران برقرار کردند و از دانش نظامی اروپا در زمینه تولید سلاح و فنون نظامی بهره برداری کردند. افشارها و نادرشاه. خب پس از سقوط حکومت صفوی افغانها بر ایران مسلط شدند، اما سلطنت آنان با مدت طولانی دوام نیافت. نادر افشار که از قبیله افشار ترکمنها بود، ای توانست به سرعت ایرانیان را دور خود جمع کند و سپاه متشکل از طوایف مختلف تشکیل بده. و همچنان نادر با نشان دادن توانایی‌های نظامی خود توانست روس‌ها و عثمانی‌ها را از ایران بیرون کنه و حتی به هند لشکر بکشه و غنایم بسیاری از جمله تخت طاووس و الماس کوهنوره از هند به ایران آورد. خب ایران در قرون جدید. خب گفتم میتونین که دولت صفوی در آغاز قرن جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی هست که چیکار میشه؟ تأسیس میشه و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میره. خب این موضوعات که تمام شد، من سر بحث یکی از دیگر از سلسله های حکومت محلی زندیه هسته. گفته میتونین که خلافت در کل پس از مرگ نادرشاه جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه و فرماندهان مختلف تلاش میکنن تا حکومت در دست بگیرن. کریم خان زند که از قبیله زند بود ای توانست به قدرت برسه و بعد به تصاحب اصفهان و شکست رقبای خود وکیل رؤیا یا نماینده مردم معرفی میشه. مرگ کریم خان زند و آغاز جنگ های داخلی. با مرگ کریم خان زند در سال 1779 میلادی جنگ های داخلی در ایران از سر گرفته میشه. قاجارها که از طرف قدرتمند در ایران بودن، اینا در که طرفدارهای قدرتان در ایران بودن، در نهایت توانستن بر رقبای خود چکا کنن، قلبه کنن و سلطنت قاجار تأسیس کنن. هند در قرون وسطا. در قرون وسطا سرزمینش به قاره هند شامل کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش امروزی میشد. یعنی در کل این سه کشور به نام هند یاد میشد، به نام یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته شده بود. در کل در قرون وسطا چکار بود؟ کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی با عنوان یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته می شدن که این سرزمین در قرون وسطا تحت تأثیر تحولات عظیم قرار گرفت که شامل زوال سلسله گوپتاها، ورود اسلام و تأسیس حکومت های افغان بود. سلسله گوپتا در قرون وسطا هند تحت حکومت یا حکمرانی سلسله گوپتا قرار داشت که از سال 320 میلادی تا 550 میلادی در شمال هند قدرت داشت. این دوره یکی از درخشان‌ترین دوره‌های فرهنگی هند بود، به ویژه در زمینه علوم و ریاضیات. و پس از سقوط گوپتا بسیاری از حکومت‌های محلی کوچک در شمال هند شکل گرفتند و تا قرن‌ها وضعیت سیاسی پراکنده در این منطقه وجود داشت. آغاز اسلام در هند. گفته میتونین که مسلمانان برای نخستین بار در سال 711 میلادی هست که اینا به هند وارد میشن، برای اولین بار، و تا کناره‌های رود سند اینا پیشروی میکنن که این منطقه اکنون بخشی از خاک پاکستان هست و در قرن‌های 8 تا 11 میلادی مسلمانان روابط تجاری و فرهنگی گسترده با هند برقرار میکنن. درباره سلطنت غزنویان و قوریان میخوانین سلطان محمود غزنوی. گفته میتونین که در قرن 11 میلادی سلطان محمود غزنوی با فتح هند پایه‌گذاری قدرت اسلام در این منطقه شد و غزنویان با قدرت‌های منطقه‌ای در هند مبارزه کرده و سلطنت‌های محلی شکست دادند. سلطان شهاب الدین محمد قوری. قوریان پس از غزنویان بر هند تسلط یافتند و سلطان شهاب الدین محمد قوری موفق شد که شمال هند تا نزدیکی رود گنگا چکار کنه؟ تصرف کنه و شهر دهلی فتح کنه. پس از این فتح قطب دین ایبک به فرماندهی دهلی منصوب شد و پایه‌گذار سلطنت دهلی. خب شاگردان عزیز، میرین سراغ نتایج تحولات. خب گفته میتونیم که در قسمت جدا شدن کشورهای شبه قاره، در قرن 20 کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش از یکدیگر جدا شدند، اما تاریخ و سرنوشت مشترک آنها در قرون وسطا تأثیرات زیادی بر ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه گذاشته بود. دوران تسلط اسلام در هند به ویژه از زمان غزنویان و قوریان نقش مهمی در شکل گیری تاریخ سیاسی فرهنگی کشور ایفا کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میریم سراغ خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. همچنان گفته میتونین که در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه به قدرت رسیدن و هر یک نقش مهمی در توسعه و فرهنگ سیاسی و نظامی ایفا کردن. همچنان گفتم میتونین که گفتین در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه اینا به قدرت رسیدن. هر یک نقش مهمی در توسعه فرهنگی، سیاسی و نظامی ایفا کردن. در هند نیز ورود اسلام به همراه حکومت غزنویان به غوریان ساختار کشور متحول کرد. تأثیرات این دوره بر فرهنگ اسلامی و نظام اجتماعی هند قابل توجه بود. که تحولات پایه‌گذار دوران جدید از تعاملات فرهنگی و سیاسی میان ایران و هند شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس ما. خب فعلا میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ آفرین. مهمترین دستاورد نادرشاه افشار بیرون راندن روسهای عثمانی از ایران و لشکرکشی ها به هند بود. سوال دوم، نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ آفرین. سلطنت قطب دین ایبک در سال 1206 میلادی. بریم سراغ کار خانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، تحقیقی درباره نقش غزنویان در گسترش اسلام در هند تهیه کنید. سوال دوم، ورود اسلام به هند در چه سالی آغاز شد؟ این دو سوال مربوط به کارخانگی شما میشه، حتما سوالات رو پاسخ بده. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده یا درس بعدی به بررسی هند در قرون جدید و تحولات علمی و فرهنگی دوران بابریان می‌پردازیم. همچنین نگاهی به نقشه چین در قرون وسطا خواهیم داشت. سپاس از همراهی شما عزیزان. تاریخ گنجینه‌ای هست که با مطالعه آن درس‌های بزرگی برای آینده می‌آموزیم. تا دیدار دیگر، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد بگیم. امروز با سفر به گذشته، پرده ای از دوران پرتلاطم دموکراسی در افغانستان و همچنان کودتای 26 سرطان 1352 را خواهیم داشت. سفری که نه تنها تاریخ کشور ما متحول ساخت، بلکه درس هایی از تلاش برای پیشرفت و تغییر به همراه بود که شامل صفحات 105 الا 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در ابتدا گفتم میتونیم با دوران دموکراسی و شاهی مشروط آشنا خواهید شد. دلایل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت را خواهید آموخت و همچنان گفتم میتونیم جزئیات کودتای 26 سرطان 1352 و نقش محمد داوود خان را بررسی خواهید کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته اگر یاد شما باشه، در دوران دموکراسی در افغانستان را مرور کردیم که این دوران به استعفای سردار محمد داوود خان با آغاز شاهی مشروطه توسط محمد ظاهر شاه آغاز شده بود. قانون اساسی جدید تدوین شد و برای اولین بار در تاریخ کشور انتخابات آزاد برگزار شد. همچنین فعالیت‌های احزاب سیاسی گوناگون و رشد مطبوعات فضای جدیدی برای مردم افغانستان به وجود آورد. خب شاگردان عزیز، درس جدید خود آغاز می‌کنیم. اولین مبحث درباره دهه دموکراسی می‌خوانیم. گفتم می‌تونیم که در سال 1343 هجری شمسی هست که پس از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه تصمیم می‌گیره که افغانستان وارد دوران جدیدی کنه. که این دوران دموکراسی به شاهی مشروطه نام می‌گیره و در این دوران هست که قانون اساسی جدید تصویب میشه که بر اساس اعضای خانواده شاهی دیگر نمیتونن در احزاب سیاسی با پست‌های دولتی فعالیت کنن. و همچنان با تصویب این قانون، افغانستان گام جدیدی در مسیر دموکراسی برداشت. خب درباره گفته میتونه که بعد از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه دکتر محمد یوسف که تحصیل کرده در آلمان بود، ای به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه و دکتر یوسف مامور میشه تا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب کنه. اما این اقدامات با واکنش های مختلفی از سوی مردم و همچنان سیاستمداران مواجه شد. در حالی که گفته میتونین که جوانان از این تحولات استقبال میکردن و در برخی شهرها اعتراضات و تظاهرات شدیدی علیه تغییرات آغاز شده بود. و در دهه دموکراسی قانون مطبوعات تصویب شد که در نتیجه بیش از سی روزنامه و مجله در کابل چکار شد منتشر میشه، که همچنان گفته میتونیم این اقدام باعث میشه تا احزاب سیاسی با گرایش های مختلف شروع به فعالیت کنه. احزاب چپ و راست و اسلامی هر کدام سعی میکردن تا نظرات خود از طریق رسانه ها به گوش مردم برسونن، که این دوران شاهد رشد و گسترش حزب دموکراتیک خلق، حزب دموکراتیک نوید یا شعله نوید و نهضت اسلامی بود. خب گفته میتونیم با تصویب قانون اساسی جدید دولت به سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تقسیم شد و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان انتخابات آزاد برگزار شد. مردم در دوره های 12 و 13 شوراهای ملی نمایندگان خود انتخاب میکردن، که این دوره نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان بود که نظامی دموکراتیک به مدرن در کشور آغاز شد. مبحث دومی که میخوانیم عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت هست. خوشایدان عزیز، گفته میتونین که در سال 1352 هجری شمسی هست که رژیم شاهی مشروطه در افغانستان با یک کودتای نظامی سفید به رهبری محمد داود خان چکار میشه؟ سقوط میکنه و به جای اون نظام جمهوری اعلان میشه. محمد داود خان که قبلا از مقام صدارت یا ریاست برکنار شده بود، حالا آرزو داشت تا دوباره وارد عرصه سیاست بشه و نقش موثری در اداره کشور ایفا کنه. اما این تغییرات به دلایل مهم اتفاق افتاد که در این درس بررسی خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونین که یکی از دلایل اصلی تغییر رژیم قانون اساسی 1343 هجری شمسی بود که در دوران صدارت دکتر محمد یوسف تصویب شد، که این قانون به طور مستقیم محمد داود خان از ورود به عرصه سیاسی کشور محروم کرد. همچنین گفته میتونین که ناتوانی حکومت‌های قبلی در تامین خواسته های مردم و ناتوانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی باعث شد که اعتماد عمومی نسبت به نظام شاهی کاهش بیابه. که محمد داود خان تصمیم گرفت با تغییرات سیاسی جدید چکار کنه؟ کشور از بحران نجات بده و خواسته های مردم برآورده سازه، که او روابط خود با گروه‌ها و احزاب مختلف تقویت کرد و به ویژه گفته میتونید در بین افسران ارتش حمایت های جلب کرد، که این حمایت ها به او امکان داد که طرح کودتای نظامی خودش را کنه عملی کنه. پیروزی کودتای نظامی با آغاز جمهوری. گفته میتونید که در 26 سرطان هست در سال 1352 هجری شمسی، زمانی که محمد ظاهرشاه برای معالجه چشم خود به اروپا سفر میکنه، مقدمات کودتا آماده شده بود و همچنان محمد داود خان و همپیمانانش در ارتش میتونن نظام شاهی سرنگون کنن و نظام جمهوری در افغانستان مستقر کنن، که این تحول آغازگر دوره جدید در تاریخ سیاسی افغانستان بود. مبحث سومی که میخوانند درباره کودتای 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی هست. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم در 17 جولای 1973 میلادی که مطابق به همون 1352 شمسی میشه، محمد داود خان که بعد از کنار رفتن از پست صدارت یا ریاست این 10 سال در انزوا به سر میبره و تصمیم میگیره که با انجام یک کودتای نظامی رژیم شاهی در افغانستان سرنگون کنه. و پس از این کودتا هست که نظام جمهوری در افغانستان اعلام میشه و محمد خان با عنوان رهبر ملی شناخته میشه، که این کودتا پایان دهنده و به دوران 10 ساله دموکراسی و قانون اساسی 1964 میلادی میشه. و پس از کودتای محمد داود خان هست که در اولین سخنرانی خود دولت جدید علاقمند به صلح و عضو کشورهای غیر متحد معرفی میکنه، و همچنین او خواهان حل مسالمت آموز مشکل پشتونستان با پاکستان میشه و سیاست های دولت جدید با استقبال به مردم در مرکز و ولایت کشور روبرو میشه، که محمد ظاهرشاه در ایتالیا مشغول درمان بود، از سرنگونی رژیم مطلع شد و استعفای خود از طریق سفارت به کابل فرستاد. و بعد از پیروزی کودتا هست که محمد داود خان خود با عنوان رئیس دولت یا صدر اعظم وزیر خارجه وزیر دفاع منصوب میکنه، یا یا تعیین میکنه که او قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی چکار میکنه؟ ملغا میکنه، یعنی لغو میکنه و برای تصویب قانون اساسی جدید لوی جرگه تشکیل میده که در این دوران اقدامات اجتماعی و اقتصادی مهمی از جمله اصلاحات اراضی و طرح اقتصاد 7 ساله به اجرا در میایه. همچنان گفته میتونه که دولت جمهوری افغانستان در دوران ریاست جمهوری محمد داود خان اقدامات همچون ترمیم جاده ها و طرحهای توسعه در معادن و رای آهن انجام میده. با این حال گفته میتونه که این دوران به دلیل یک کودتای نظامی در تاریخ 7 ثور 1357 هجری شمسی پایان میافه و رژیم جمهوری محمد داود خان سرنگون میشه. خب گفته میتونه که این تغییرات نشان دهنده دوره پر از تحول و چالش های سیاسی بود که آینده کشور به شدت تحت تاثیر قرار میداد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونه که امروز چی موضوعات یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونه که دهه دموکراسی در افغانستان با تدوین قانون اساسی جدید و تقسیم قوای سگانه آغاز شد که در دوران بود انتخابات آزاد و رشد فعالیت های سیاسی فضای جدیدی در کشور چکار کرد؟ ایجاد کرد. و همچنان با این حال بود که بحران های سیاسی و اقتصادی منجر به کودتای نظامی محمد داود خان شد که در سال 26 سرطان بود. 26 سرطان 1352 میبخشید. و همچنان گفته میتونین که این کودتا باعث تغییر رژیم شاهی مشروطه و به جمهوریت گردید و محمد داود خان با عنوان رئیس جمهور تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. چکار میکنه؟ محمد داود خان با عنوان رئیس جمهور که تعیین میشه این تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. اما دوران جمهوری او نیز با چالش های مختلفی روبرو شده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. امید که خسته نشده باشید. بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ میدین. سوال اول، قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ آفرین، باعث ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت های سیاسی شد. پس پاسخ سه چی میشه؟ ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت سیاسی. سوال دوم، چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ منتظر پاسخ شما هستم. چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ آفرین، گفته میتونیم به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. پس پاسخ سه چی میشه؟ مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. خوشاگدان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. رسیدیم به کار خانگی. در قسمت کار خانگی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، چه عواملی باعث شد محمد داود خان کودتا کنه؟ چه عواملی باعث شد محمد داود خان کودتا کنه؟ عوامل یا همون دلایلی که باعث کودتای محمد داود خان شده می نویسیم. سوال دوم، نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ خب شاگردان عزیز، 2 سوال بود مربوط به شما میشد. حتما قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، 2 سوال توسط شما پاسخ داده شده باشد و شما میتونیم از کتاب درسی صنف 12 استفاده کنیم به عنوان منبع درسی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوعی که در درس بعدی میخوانیم جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران خواهیم خواند. یعنی 2 موضوعی هست که در جلسه بعدی با هم دیگر مرور خواهیم کرد و همچنین گفته میتونیم درباره به بررسی این 2 موضوع و ارتباطات و تاثیر اینا بر افغانستان تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 117 الی 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. گفته میتونیم که تاریخ چراغ راه آینده هست. آن را بیاموزید و از تجربه های گذشتگان برای ساختن فردای بهتر بهره بگیرید. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است. من خودم نظامی استم، پیلن رئیس شورای متقاعدین استم.
سنگر صاحب میشه در مورد بگراند تحصیلتان بگین که تا چی ساعت تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
من خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد. باز فرا رفتیم، در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالبتان چی بود؟ تجربه هایی که برای دیگران آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر ازی که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده. دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از سمامت ارزی دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است. ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتو بگیم که خوشایند باشه. بخاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر از این در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن با مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه من در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاعد هم گرفتم در سال 1396 ما تقاعد کردیم.
سنگر صاحب، در این مدت که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر ازید عسکری ما یک مطلب داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده اینمی. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. به خاطر ازی که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر ازی که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایط ای آمد که نه ما جوانی رفا می دیم، نه به حساب وظیفه رفا می دیم. عمر ما کلی در حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام به وای نمی چندی 13 پاچه ایسان برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که ایره جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه، به حساب اینجا استخبارات تربیه شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیه کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیه کرد، یک گروه دیگر تربیه کردن، تا هنوز هم این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یک کار دیگه بکنن، به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی رو برتان کسب بکنیم که بیخی ولی اگر منان های هیچ کس بخوره ولی نظامی میخورد چاره نداشتن. به پیسر برتان هست کنم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود، آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر ازوی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که این رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم، در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم، به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم. نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمی کنم، با ملت خیانت نمی کنم، اما تحلیفی که اجرا شده ما متعلیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم، نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام مایدات دیگه دارم، زندگی فراغت بارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده، یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاوس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریان گفتم که حال ما پیشی کی بریم، ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم، همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن، ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خود ما در خدمتی که ما همه قدر کردیم ما خود ما پشیمان هستم، بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی. ما میگیم که ریشتفید شوه آل سنیم از 60 سال هستم، در این حالت است باید ما آسوده می بودم، بخاطر از این که ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، در بلکی این دو چنده میشه، بخاطر از این که نظامی 24 ساعت خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است میره در خانه خود، معلم دو تیم داره تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که امی خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی.
سنگرش وطمن در پیوند به موضوع تقاعد گپا در آخره برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردیم که عمو تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه سلامی میزنه قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه، اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا به آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع از تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید طول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلا و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینمی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظام نظام به اون طرف او وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، با خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببر، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر عزت داشتن اونجا، حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که او شرایط شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، یعنی میگه نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شده. همونجا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست دخیل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی، ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای از اون سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن، ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، به دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که به دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دم هتل می خوریم، به دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا می ری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برس، این از دست ازی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رم. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس هست، ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ای کار نکردن، برای نظامی بیشتر از کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورد بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکورد استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که او سزا داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش داده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود من پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگه نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحلیفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر صاحب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که هست از این باید برحالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. در دان دروازه متقاعد موتر دولتی میای، اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شد و او باز کچالو فروش میشه، ای وازی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشا خورد خانه دارم؟ ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا. ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه با مؤسس ماشی که دولت برش تعیین کرده یاشای باتر به مو تنظیم میکنه. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین به صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از این پول باید پس برای متقاعد در سالانه معاش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت که همی پول تقاوت به خاطر عزیز که این سفید شده، این بهتر تداوی خدا بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما می حج رفته میتانیم، می آشای باتی سعی داریم، اینجا می رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما عمود دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توزیع نشده. ما دیگه اینال پول از کجا کنم؟ خود ما ریسفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر همی بود که این در وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه این دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنیم که امیر سفیده ما اکثریت یا جاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او را فروختن خوردن. ولی علی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم، خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از این که حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که سه روز چهار روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بره. اون مجبور شد که خود اویزان کرده بود. ما حتی این ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند، این خانه افتیده. این امیال که خود ما گرد میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، دو سپای میلرزه، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان، آخرین پرسش پیامتان رو بگین اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریشفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی از پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود؟ در نظام قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی میاره فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما سه سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، این چهار سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تذکری افغانستان دجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیدار باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما طبیعت افغانستان داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر برتان زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم دیگه. اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکانداران فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی دیگه. بناهن اینمی صدای ریش سفیدارا امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چسی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. ابی علی فیرانم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس خاص، فقط این شورا وظیفه‌ش اینمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، اینمی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود به رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین، مشکلات متقاعدین با امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم دیگه. این طور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بتونجا بریم. او از پیش ما عریضه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، سوانه 1000 پا کرام هم میدادم هم اینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم هم اینجا دیگه. ما این رو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروه نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست سوار داشتن دیگه. ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید فایدا میکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدامی از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
Na 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 که یار دو چشم آهو داره، لبخند شادو داره، این بچه شهر کابل با این دل بازی داره. دو چشم آهو داره، لبخند شادو داره، این بچه شهر کابل با این دل بازی داره.
Na 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 yeah 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 yeah.